ساعت 16، این صدای رادیو فرداست. نماینده ویژه سازمان ملل از برقراری آتش بس در یمن استقبال کرد. معاون رئیس قوه قضاییه از احضار معاون رئیس جمهوری به دادسرا خبر داد. و 4 تکاور ایرانی در سوریه کشته شدند. درود بر شما، من نازافرین میرزا خلیلی بخش خبری این ساعت رو تقدیم شما میکنم. اسماعیل ولد شیخ نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز دوشنبه با استقبال از آغاز آتش بس در این کشور گفت که قرار است مذاکرات صلح یمن در اواخر ماه آوریل برگزار شود و طرفای درگیر باید به سازش‌های به گفته او دشواری تن دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی در بیانیه گفت که بر اساس توافقنامه آتش بس قرار است کمک رسانی به تمام مردم یمن انجام شود. به ابتکار سازمان ملل متحد از یک شنبه شب به وقت یمن، آتش بس میان ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی در یمن برقرار شده است. نیروهای ائتلاف در بیانیه اعلام کردند که به درخواست عبدالرب و منصور هادی، رئیس جمهوری یمن به این آتش بس پایبند خواهند بود، اما هشدار دادند در صورتی که حوثی‌ها به آتش بس پایبند نباشند و آنها پاسخ خواهند داد. یک سخنگوی حوثی‌ها نیز بر محفوظ دانستن حق خود برای پاسخگویی به نقض آتش بس تأکید کرد. در نبرد میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و نیروهای حوثی که از طرف ایران حمایت می‌شوند، در یک سال گذشته بیش از 6000 تن کشته شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز یکشنبه از احضار شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به دادسرا خبر داد. شهین دخت مولاوردی اسفند ماه گذشته با انتقاد از بی‌توجهی به وضعیت زنان و کودکان در مناطق محروم گفته بود که همه مردان روستایی در سیستان و بلوچستان به خاطر جرایم مواد مخدر اعدام شدند. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادگستری سیستان و بلوچستان علیه خانم مولاوردی شکایت کرده است. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین‌الملل طی سال‌های اخیر از مقام‌های ایران خواستند به موج اعدام‌ها به اتهام قاچاق مواد مخدر پایان دهند. مقام‌های قضایی ایران با استناد به قوانین داخلی، انتقاد مجامع بین‌المللی از بالا بودن شمار اعدام‌ها از جمله اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران را رد می‌کند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از کشته شدن 4 تن از نخستین مستشاران نظامی ارتش ایران در سوریه به دست کسانی که تروریست تکفیری نامید خبر داد. تسنیم بدون اشاره به زمان کشته شدن این تکاوران نوشت که یکی از نظامیان کشته شده ایرانی در سوریه، محسن قیتاسلو، از تکاوران نیروهای ارتش ایران از اهالی پاکدشت در استان تهران بوده است. خبرگزاری فارس هم نوشت که محسن قتاسلو درجه ستوان دومی داشته و از تکاوران تیپ 65 نوهد ارتش بوده است. در این میان خبرگزاری تسنیم به نام سه مستشار دیگر ایرانی و سمت آنها اشاره‌ای نکرد. حضور یگانهایی از ارتش ایران در سوریه برای نخستین بار و به طور رسمی در 16 فروردین ماه امسال از سوی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش تایید شد. پیش از این برخی گزارش ها حاکی از آن بود که واحدهایی از سپاه پاسداران و نیروی بسیج در سوریه و عراق در حال جنگ با گروه حکومت اسلامی هستند، اما مقام های ایرانی می گفتند که مستشاران این کشور در عراق و سوریه حضور دارند. تاکنون شماری از نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در سوریه کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا و شبکه تلویزیونی حلب خبر دادند که شهر الرائی واقع در مرز سوریه و ترکیه بار دیگر به دست نیروهای داعش افتاده. این منطقه مسیر تأمین ملزومات داعش است و همچنین در کنار مسیر قرار داره که به پایگاه این گروه در استان حلب منتهی می شود. این شهر روز پنجشنبه توسط سایر گروه‌های مخالف دولت از جمله جبهة النصرة از داعش بازپس گرفته شده بود. در این باره با ایلیا جزایری خبرنگارمان در خاورمیانه تماس گرفتیم.
سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سلام می‌کنم به تو ایلیا. در حال حاضر شرایط در شهر الرائی چطوره؟
شرایط کاملا جنگی هست. حدود چند ماه هست به طور جنگ و گریز در این شهر درگیری ها ادامه داره میان شبه نظامیان گروه داعش و دیگر مخالفان حکومت سوریه که زیر پرچم ارتش آزاد در حال نبرد هستند. هفته گذشته این شهر رو نیروهای ارتش آزاد تونستن به کنترل خودشون در بیارن و شبه نظامیان داعش رو بیرون برانن، اما حملات شدید شبه نظامیان داعش باعث شد بار دیگه اپوزیسیون سوریه این شهر رو از دست بده، اگرچه در اطراف شهر اهرای همچنان درگیری های شدید ادامه داره.
خب این منطقه اصولا چه اهمیت راهبردی و استراتژیکی برای هر دو طرف داره؟
مهمترین مسئله که این منطقه رو مهم میکنه برای دو طرف نزدیکیش به مرز ترکیه هست. بعد از آغاز عملیات حلب توسط نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون، راه‌های ارتباطی اپوزیسیون مسلح سوریه و به ویژه ارتش آزاد با مناطق مختلفی قطع شده، یعنی اونها در حقیقت راه ارتباطی خودشون رو با پایگاه‌های خودشون در شهر حلب از دست دادن و از طرف شمال توسط شبه نظامیان داعش در محاصره هستند. به کنترل در آوردن اون شهر ارائی باعث شده بود که بتونن به مرز برسن، چون که این ارتش آزاد سوریه و این واحدی که شهر ارائی رو به کنترل خودشون در آورده بودن هفته پیش از سوی ترکیه حمایت می‌شدن، که این راه ارتباطی بار دیگه بسته شد. برای داعش هم همینطور، این شهر رو از مرز ترکیه متصل می‌کنه با پایگاه خودش در عرقه و همه این راه‌های کمک رسانی رو می‌تونه براش حفظ کنه اگر به این شهر، به تصرف این شهر ادامه بده.
خب حالا این شهر ارائی که الان به دست داعش افتاده چه تأثیری می‌تونه بذاره بر موازنه قدرت در این منطقه؟
بیشترین ضربه رو میتونه به خود ارتش آزاد سوریه بزنه از دست دادن شهر ارائی. در حقیقت اونها چون از ناحیه جنوب از سوی ارتش دولتی سوریه در محاصره هستن، الان راه‌های کمک رسانی بهشون بسیار دشوار میشه و کمک رسانان به این گروه به ویژه ترکیه که از این گروه ارتش آزاد سوریه حمایت میکنه باید راه‌های دیگری رو پیدا کنه برای امداد رسانی به ویژه تسلیحات به ارتش آزاد.
خب در مورد شرایط آتش بس به طور کلی در سوریه بگویید.
آتش بس در حقیقت میشه گفت در شهر حلب و اطراف شهر حلب در به طور کلی آتش بس وجود نداره. نازافرین در مورد این مسئله هشدار داده ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه و گفته که کل آتش بس در سوریه در معرض فروپاشی است، به ویژه در حلب که جنگ الان ادامه داره. از سوی ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه گروهایی که تروریستی نامیده رو متهم کرده به نقض آتش بس در حلب و الحلقه. نخست وزیر سوریه گفته که دمشق به همراه مسکو دارن آماده میشن برای حمله ای بزرگ در شهر حلب و گفته تمام گروهایی که در حلب هستن از گروهای تروریستی هستن و این همه مسئله رو دشوار میکنه برای مذاکرات صلحی که جمعه آغاز خواهد شد.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلو از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آخرین خبرهای رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. رزمایش دریایی 30 کشور منطقه خلیج فارس و جهان روز دوشنبه در خلیج فارس و دریایی عمان آغاز شد. هدف از این رزمایش که به رهبری ناوگان پنجم آمریکا برگزار می‌شود، مین‌زدایی و تأمین امنیت مسیرهای تجاری اعلام شده. ایران بارها به حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس اعتراض کرده و خواستار خروج آنها از منطقه شده، در حالی که کشورهای عرب منطقه خواهان حضور فعال آمریکا و متحدانش در خلیج فارس هستند. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در آغاز گفتگوی با جمشید زند میگوید که رزمایش امسال عملیاتی از پیش برنامه ریزی شده برای تأمین امنیت مهمترین گلوگاه های دریایی منطقه است.
این رزمایش در واقع هر سال اجرا میشه و رزمایش فعلی که در واقع چهارمین رزمایش سالانه هست به نام رزمایش بین المللی ضد مین ادامه داره. منتها حوزه این رزمایش فراتر از خلیج فارس و دریای عمان هست، برای اینکه به خلیج عدن میرسه و ادامه پیدا میکنه در دریای سرخ و در واقع سه تا از گلوگاه های مهم آبی در دنیا، یعنی تنگه هرمز، باب المندب و کانال سوئز رو در بر میگیره و یکی از بزرگترین مانورهای بین المللی است که هر ساله به رهبری آمریکا و به فرماندهی آمریکا اجرا میشه.
آقای آریان، جمهوری اسلامی ایران بارها مخالفت خودش رو با چنین مانورهایی که از طرف آمریکا و کشورهای غربی و متحدان عرب اون در منطقه برگزار میشه اعلام کرده. آیا به نظر شما سخنان اخیر فرماندهان سپاه که به مانورهای دریایی خودشون در خلیج فارس ادامه خواهند داد و حتی در یک دو سال گذشته هم ادعاهایی شده مبنی بر ورود نیروی دریایی ایران و سپاه به آبهای بین المللی در تقابل هست با این مانورهای عادی آمریکا و متحدانش در منطقه؟
از جهت این مانور در رابطه با تهدیدات احتمالی از سوی ایران هست، ولی در این حال فرماندهی مانور که با دریابان کوین دانگن، در واقع فرمانده ناوگان پنجم آمریکاست، اسمی از ایران نبرد و هدف از این مانور رو این گونه اعلام کرد که در واقع مثل هدف مانورهای سال گذشته است، یعنی حفظ خطوط مواصلات دریایی در مقابل حملات احتمالی از سوی گروه‌های تروریستی مثل داعش و القاعده. از ایران نام نبرد و طی این رزمایش معمولاً عملیات مینروبی، حفاظت از زیرساخت‌های دریایی و به طور کلی تأمین امنیت و حفاظت کشتی‌های تجاری و نفتکش تمرین میشه، یعنی بازگذاشتن خطوط مواصلات دریایی. هدف کلی این هست، ولی در مقابل این وقتی که در خلیج فارس انجام میگیره، این تهدید در واقع از سوی ایران هست با توجه به اون روش جنگ نامتقارن ایران و استفاده از یکی از این وسایل در رابطه با این جنگ که مینگذاری از سوی ایران باشه.
ایران آیا در زمینه مینگذاری در خلیج فارس در محدوده آبهای خودش فعال بوده در سالهای اخیر؟
فقط در زمان جنگ ایران و عراق فعال بوده که خوب مینگذاری کرده، ولی ایران به طور کلی حدود 2000 مین داره، از جمله مین‌های بسیار پیشرفته موسوم به EM52 چینی که این رو میتونه با استفاده از شناورهای سطحی، چه نظامی و چه تجاری و یا زیر دریایی های کیلو کلاس، در صورت لزوم اینا رو مینگذاری بکنه و این یکی از تهدیدهایی است که در خلیج فارس متوجه کشورهای اون سوی خلیج فارس است و همینطور ناوگان پنجم آمریکا.
بله، گفتگوی جمشید زند رو با حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی شنیدید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا instagram.com/radiofarda هست که میتونید خبرها و برنامه رو از اون پیگیری کنید. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگر با چکیده ی از تازه ترین خبرها باز هم با شما خواهیم بود. روز خوش.